سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم با هم نگاهی بندازیم به یه موضوع حساس و خب مهم. مراکز ترک اعتیاد اجباری توی اصفهان. یه راهنمای آنلاین به دستمون رسیده که سعی کرده اطلاعاتی در این مورد بده و ما میخوایم ببینیم چی میگه. این راهنما توضیح میده که گاهی وقتا وقتی فردی که درگیر اعتیاده خودش نمیخواد یا نمیتونه برای درمان اقدام کنه، خانواده ها شاید به عنوان آخرین راه سراغ کمپ های اجباری برن. هدفمون اینه که با هم گزینه ها، امکانات و حالا روند کار این مراکز رو تو اصفهان بررسی کنیم. اونم بر اساس این منبع. یه مقایسه هم با تهران انجام داده که جالبه. پس بیاین شروع کنیم. خب اولین سوال اینه که اصلا چرا کمپ اجباری؟ یعنی وقتی خود طرف نمیخواد، منطقش چیه به گفته این منبع؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، این راهنما فقط نمیگه مجبورش کنیم ترک کنه. دلایل مختلفی میاره که چرا این مراکز توی اون شرایط خاص اهمیت پیدا میکنن. اولیش اینه که حمایت پزشکی و روانی توی محیط کنترل شده ارائه میدن. یعنی فرد تحت نظره، نمیتونه به خودش یا بقیه آسیب بزنه.
آها.
نکته دوم که خیلی روش تاکید شده، ایجاد یه فضای آرومتر برای خانواده هاست. خیلی وقتا این خانواده ها سال هاست درگیر بحرانن و خب دیگه واقعا توانی ندارن.
پس فقط خود فرد نیست، یعنی خانواده هم مهمه؟
دقیقاً. و حتی فراتر از اون. مثلا جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بیشتر، مثل نمیدونم دزدی یا رفتارهای پرخطر دیگه که ممکن است فرد سر بزنه. راهنما میگه این مراکز میتونن کمک کنن که فرد دوباره به سمت اعتیاد نره، حداقل تو کوتاه مدت. و اینکه سعی میکنن یه حس مسئولیت پذیری تو فرد ایجاد کنن. یه نکته جالب دیگه هم که میگه اینه که گاهی همین حضور اجباری باعث میشه فرد کم کم متوجه بشه که خب من بیمارم، نیاز به درمان دارم.
پس یه جورایی میتونه نقطه شروع پذیرش باشه.
میتونه باشه. در کنارش بحث آموزش مهارت‌های مقابله با وسوسه و استرس و حمایت از خود خانواده هام هست که راهنما به عنوان دلیل اهمیت ذکر کرده.
و این مراکز برای چه کسایی مناسب ترن طبق این منبع؟
عمدتاً برای افرادی که خب اصلا زیر بار درمان نمیرن یا خانواده هاشون دیگه واقعا نمیتونن شرایط رو مدیریت کنن، چه از نظر رفتاری چه مالی. و البته مواردی که رفتارهای فرد اونقدر خطرناک شده که برای خودش یا دیگران تهدید جدی به حساب میاد.
خب برسیم به اون بخش مقایسه اصفهان و تهران که گفتین جالبه. تو این راهنما ظاهراً تفاوت امکانات خیلی زیاده، درسته؟
بله، خیلی صریح اینو میگه. میگه کمپ‌های تهران، مخصوصاً خصوصی‌ها و اونایی که بهشون میگن لاکشری، از نظر امکانات رفاهی و حتی بعضی خدمات درمانی و حمایتی سطح بالاتری دارن. انقدر که حتی ادعا میکنه بعضی خانواده‌های اصفهانی ترجیح میدن بیمارشون رو ببرن تهران به امید اینکه خدمات بهتری بگیرن.
عجب. چه جور امکاناتی مثلا؟ فقط بحث لوکس بودنه؟
نه، لزوماً. چند تا چیزو لیست کرده. مثلا میگه تو تهران انتقال بیمار با آمبولانس‌های مجهز و تیم‌های ویژه خب رایج‌تر انگار. پشتیبانی‌های روانی و عاطفی تخصصی‌تر و متنوع‌تره. امکانات فیزیکی مثل سالن ورزش درست حسابی، استخر یا حتی نمیدونم میز بیلیارد و پلی استیشن تو بعضی کمپ‌های خصوصی تهران هست که میگه تو اصفهان کمتر پیدا میشه.
پس فقط امکانات فیزیکی نیست.
نه، برگزاری کلاس آموزشی برای خانواده‌ها که یاد بگیرن چطور بعد از ترخیص از بیمارشون حمایت کنن. اینم بیشتر به کمپ‌های تهران نسبت داده. برنامه‌های بهبودی و حمایتی بعد از ترک هم میگه اونجا گسترده‌تره. انجام آزمایش‌ها و ارزیابی‌های اولیه برای اینکه برنامه درمانی دقیق‌تر باشه. جلسات مشاوره با مددکار و روانشناس منظم‌تره.
جالبه.
البته خب موارد رفاهی هم هست، مثلا کیفیت و تنوع غذا که میگه گاهی حتی میشه از بیرون سفارش داد، یا اتاق خصوصی و تو بعضی کمپ‌های خیلی خاص تهران حتی دسترسی محدود به موبایل شخصی.
موبایل تو کمپ ترک اعتیاد؟
بله، تو کمپ‌های به اصطلاح لاکچری تهران اینطور که راهنما میگه وجود داره، که خب مشخصاً تو کمپ‌های دولتی یا حتی خصوصی معمول اصفهان به خاطر بودجه یا سیاست‌های دیگه نیست.
این راهنما حتی اسم چند تا کمپ خاص تو تهران رو هم میاره که میگه از اصفهان بیمار قبول میکنن. کوهیار، کوهسار، مهیار.
درسته. مثلا برای کوهیار میگه نظارت 24 ساعته پزشک و مددیار دارن، غذاشون خیلی خوبه، امکانات تفریحی مثل استخر و بیلیارد هم دارن. نکته مهمش اینه که میگه آمبولانس دارن برای انتقال بیمار از شهرهایی مثل اصفهان حتی محرمانه.
و برای کوهسار هم میگه تیم پزشکی و روانشناسی خوبی دارن، غذا متنوع، استخر و اتاق خصوصی و موبایل هم جزو امپاناتشونه و اونا هم آمبولانس میفرستن اصفهان. و کمپ مهیار که به عنوان لاکچری معرفیش کرده میگه منوی غذاش بازه، بهترین میوه ها، استخر چارفست، اتاق خصوصی. تأکید کرده که این سطح امکانات تو کمپ های دولتی اصفهان نیست به خاطر بودجه و اونا هم آمبولانس اختصاصی دارن برای شهرهای دیگه. خب این تصویر امکانات تهران واقعا متفاوته. اما برگردیم اصفهان. با همه این حرفا بالاخره تو خود اصفهان چه گزینه‌ای هست؟ این راهنما چی میگه؟
حتما. بالاخره خود اصفهان هم مراکزی داره. راهنما چند مورد رو اسم برده. یکی مرکز خصوصی فارابی هست تو خیابون شمس‌آبادی. گفته بخش تسکین روانی و کلینیک ترک اعتیاد داره و مهمتر این که بخش زنان هم داره.
آها، پس به فکر خانم‌ها هم بودن حداقل اینجا.
بله. یه مرکز بهبودی هم تو خیابون جی اسم برده ولی اطلاعات بیشتری نداده. چند تا مرکز دیگه هم هستن که میگه با مجوز بهزیستی کار میکنن. مرکز عروج که دکتر سهرابی مدیریتشه، مرکز پاکمهر با مدیریت دکتر رجالی و مرکز فردای روشن. یه مرکز خصوصی دیگه هم به اسم افق تو خیابون قائمیه معرفی شده.
پس یعنی گزینه‌های رسمی و تحت نظارت هم هست تو اصفهان. راهنما به چند تا کلینیک هم اشاره کرده، مثل هشت بهش، طلوع پاگ، توحید. اینا احتمالا فرق دارن با کمپ ها؟
به احتمال خیلی زیاد. کلینیک ها معمولا برای درمان سرپایی هستن. یعنی مثلا میان دارو میگیرن مثل متادون یا مشاوره میشن و میرن. بیشتر برای کساییه که خودشون میخوان ترک کنن و نیاز به بستری شبانه روزی اونم اجباری ندارن. پس یه گزینه متفاوته کلن.
بسیار خوب. حالا برسیم به خود روند درمان تو این کمپ‌های اجباری. راهنما میگه معمولاً چند تا مرحله داره؟
بله، 4 تا مرحله اصلی رو توضیح داده. اول ارزیابی اولیه است. یعنی وقتی فرد میاد اول کامل بررسیش میکنن. وضعیت جسمی، روانی، چه موادی مصرف کرده، چقدر، بیماری دیگه‌ای داره یا نه، بعد بر اساس اینا یه برنامه درمانی براش میریزن.
که یعنی برنامه هر کس متفاوته؟
قاعدتاً باید اینطور باشه. مرحله دوم سمزدایی یا همون دیتاکس هست. این مرحله خیلی حساسه و شاید سخت‌ترین قسمت هم باشه. هدف اینه که مواد رو از بدن فرد خارج کنن. راهنما تاکید میکنه که این حتما باید با نظارت پزشک باشه، چون قطع یهویی مواد میتونه خیلی عوارض بدی داشته باشه، هم جسمی هم روانی. بهش میگن سندروم ترک.
که میتونه خطرناک باشه؟
بله، خیلی هم میتونه خطرناک باشه. از بیقراری و درد و لرز بگیر تا تشنج و مشکلات قلبی. برای همین نظارت شبانه روزی لازمه که این علائم رو کنترل کنن. مرحله سوم مراقبت و بهبود بعد از ترکه. وقتی بدن پاک شد تازه کار اصلی شروع میشه. تمرکز میره رو جنبه‌های روانی و رفتاری اعتیاد. با روان درمانی، گروه درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سعی کنن به فرد کمک کنن یاد بگیره چطور بدون مواد زندگی کنه و اصلاً چرا معتاد شده.
و مرحله آخر؟
مرحله چهارم پیگیری و مراقبت بعد از خروجه. اینم خیلی مهمه. راهنما هم بهش اشاره کرده. درمان با بیرون اومدن از کمپ تموم نمیشه که. برای اینکه فرد دوباره نره سراغ مواد، یعنی لغزش نکنه، باید یه سری برنامه‌های حمایتی و مشاوره ادامه پیدا کنه تا بتونه به زندگی عادی برگرده.
این مراحل به خصوص سمزدایی و نظارت پزشکیش نشون میده چرا اینا باید محیط‌های بسته‌ای باشن. حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم، فرق اصلی کسی که خودش میره ترک کنه با کسی که به زور میبرنش کمپ چیه؟ فقط انگیزه است؟
انگیزه خب فرق اصلیه قطعا. ولی راهنما چند تا تفاوت کلیدی دیگه هم میگه.
یکی پذیرش بیماریه. اونی که خودش میره معمولا قبول کرده که مشکل داره و کمک میخواد. ولی اونی که به زور میاد خیلی وقتا اصلا قبول نداره، معتاده و مقاومت میکنه جلوی درمان. این خب کار رو خیلی سخت میکنه.
درسته.
بعد سختی و احتمال بازگشته. ترک اختیاری چون با خواست خود فرده، راهنما میگه معمولا نتیجهش پایدارتره. احتمال لغزش کمتره. ترک اجباری هم برای خود فرد سخت‌تره چون به میلش نیست، هم ریسک اینکه بعد از کمپ دوباره بره سراغ مواد بیشتره چون شاید اون تغییره از درون اتفاق نیفتاده باشه.
و طول درمان چطور؟
شاید فکر کنیم اجباری سریع‌تره، ولی لزوماً نه. ممکنه دوره سمزدائیش فشرده باشه، ولی چون فرد مقاومت میکنه مراحل روان درمانی و پذیرش درمان طولانی تر بشه. برعکس ترک اختیاری ممکنه ملایم تر ولی طولانی تر باشه.
پس با این حساب راهنما کی میگه کمپ اجباری بهتره و کی میگه ترک اختیاری؟
جمع‌بندیش اینه که واقعا مستگی به شرایط داره. اگه اوضاع خیلی خرابه، فرد اصلا همکاری نمیکنه، خطرناکه برای خودش و بقیه و هیچ راهی جواب نداده، خب کمپ اجباری به خاطر اون محیط کنترل شده و نظارتش شاید تنها راه باشه که جون فرد رو نجات داده و جلوی آسیب بیشتر رو گرفت. اما اگه فرد یه ذره آمادگی داره، میشه روش کار کرد که خودش بخواد ترک کنه، ترک اختیاری شانس موفقیت بلند مدتش خیلی بیشتره چون با اراده خودشه.
برای اینکه کسی رو ببرن این کمپ‌های اجباری چه شرایط و قوانینی معمولا وجود داره؟ این راهنما چی گفته؟
یه سری شرایط کلی برای پذیرش گفته. مثلا اینکه معمولا پزشک مرکز باید فرد رو ببینه و وضعیت سلامتیش رو تایید کنه یا حداقل مشکلات حادش رو بدونه. یه معرف هم لازمه، معمولا از اعضای خانواده درجه یک که با مدرک شناسایی بیاد. وسایل شخصی ضروری خود فردم باید باشه.
و قوانین داخل کمپ چطور؟
یه سری قوانین کلی هم هست که خب هدفش ایجاد نظم و امنیت دیگه. مثلا ورود هر نوع ماده مخدری مطلقاً ممنوعه. بدون مجوز کسی نمیتونه خارج بشه. باید تو جلسات درمانی چه گروهی چه فردی شرکت کنن، نظم و بهداشت رو رعایت کنن، به حریم خصوصی بقیه احترام بذارن و با خانواده ها هم در ارتباط باشن برای روند درمان. برای آقایون هم جداگونه گفته. باید مدارک شناسایی بیارن، پزشک کمپ نوع مواد مصرفی رو تشخیص بده که درمان درست انجام بشه و خب قوانین دوره بهبودی رو قبول کنن.
برای خانوما چطور؟ گفتید فارابی بخش زنان داره، جای دیگه هم هست؟
بله، علاوه بر اون راهنما یک کمپ مستقل و ویژه بانوان رو هم اسم برده. کمپ ترک اعتیاد و زندگی دوباره که بهش احیای زندگی هم میگن. این تو زرین شهر لنجانه، یعنی نزدیک اصفهانه. گفته سال 98 باز شده و مدیریتش با خانم غلامی هست و خب مشخصه که برای کمک به خانم‌های درگیر اعتیاده.
و میرسیم به بحث هزینه. این راهنما کیزی درباره هزینه این کمپ ها گفته؟ فرق دولتی و خصوصی چقدره؟
بله، توضیح داده که هزینه خیلی متغیره، مخصوصا تو کمپ‌های خصوصی. بستگی داره به چند تا چیز. مثلا کادر درمان چقدر متخصص باشن، پزشک و روانشناس و روانپزشک چقدر و کیا اونجا باشن، کیفیت امکانات رفاهی و اتاقا و بهداشت و اینا چطوره، خدمات جانبی مثل تفریح و ورزش و آموزش چی دارن، همه اینا رو قیمت اثر میذاره.
پس یه طیف وسیعی داره احتمالاً.
دقیقاً. به طور کلی میگه کمپ‌های دولتی خب هزینه‌شون کمتره چون بودجه‌شون محدوده و امکانات رفاهی کمتری هم دارن. کمپ‌های خصوصی مخصوصا اونایی که امکانات بیشتری میدن، مثلا غذای بهتر، استخر، ورزش، کلاس، اتاق خصوصی، خب گرون‌ترن. و البته کمپ‌های لاکچری که دیگه خیلی گرونن و بالاترین سطح امکانات رو دارن.
چند تا سوال دیگه هم هست که شاید برای شنونده‌ها پیش اومده باشه و این راهنما جواب داده. یکی این که این کمپ‌های اجباری قانونی ان اصلا؟
راهنما میگه بله، به شرطی که مجوز رسمی از بهزیستی یا مراجع مربوطه داشته باشن کارشون قانونیه. پس خیلی مهمه که موقع انتخاب حواسمون به مجوز باشه.
دسته‌بندی خاصی هم دارن؟
بله، همونطور که گفتیم سه دسته کلی، دولتی، خصوصی و لاکچری رو تو این راهنما معرفی کرده با سطوح مختلف امکانات و هزینه.
و سوال آخر، چقدر طول میکشه معمولا تا فرد تو این کمپا خوب بشه؟
راهنما یه بازه زمانی داده. میگه معمولا بین 21 روز تا 6 ماه. البته تأکید کرده که این عدد قطعی نیست و خیلی بستگی به خود فرد داره، نوع و شدت اعتیادش و اینکه چطور به درمان جواب بده. میتونه کمتر یا خیلی بیشترم بشه.
بسیار خوب. فکر کنم تونستیم یه نگاه کلی و خوبی به اطلاعات این راهنمای آنلاین درباره کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری تو اصفهان بندازیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این راهنما میگه این مراکز به عنوان یه راه حل، شاید آخرین راه حل برای خانواده‌ها تو شرایط سخت وجود دارن. مخصوصاً وقتی خود فرد تمایلی به درمان نداره. سطوح مختلفی از خدمات رو ارائه میدن. ولی خب این راهنما خیلی تاکید داره که امکانات مراکز تهران مخصوصاً خصوصیاش خیلی بیشتره و حتی باعث شده بعضی اصفهانیا برن اونجا. نکته اصلی ولی همینه که این مراکز پاسخی هستن به یه مشکل پیچیده، یعنی اعتیادی که خود فرد نمیخواد یا نمیتونه باش مقابله کنه.
و شاید یه نکته‌ای که از دل همه اینا میاد بیرون و جاش هست بیشتر بهش فکر کنیم اینه. ببینید، فارغ از اینکه درمان چجوری شروع شده، با زور بوده یا با خواست خود فرد، چالش اصلی و شاید سخت‌تر مرحله بعد از کمپه، مخصوصاً برای کسی که به زور رفته. برگشتن به جامعه، کار پیدا کردن، درست کردن رابطه‌هایی که خراب شده با خانواده و از همه مهمتر دوباره نرفتن سراغ مواد، اینا میتونه خیلی سخت‌تر باشه براش. اینکه جامعه ما، سیستم حمایتی ما چقدر آمادگی داره این افراد رو بپذیره و کمک کنه دوباره سرپا بشن، این سوالیه که خب این راهنما جوابش رو نداره، اما دقیقاً از همین بحث کمپ اجباری میاد بیرون. چطور میشه یه پل زد بین درمان توی کمپ و یه زندگی سالم و پایدار بیرون از اونجا؟ این به نظرم سوال مهمیه که باید بیشتر روش فکر کرد.
ممنون از شما که این بررسی رو با ما همراه بودید و امیدواریم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه.